بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. امروز یک شنبه 21 ژانویه 79 برابر با 22 صفر 1399 و اول بهمن 1357 است. اینجا هوای مهالود نفل شاتوی فرانسه و این خانه خانه ای است که قلب 35 میلیون ایرانی در آن به تپش می آید.
فرانسه است. امام 4 ماه اینجا زندگی کرد و بعد به ایران رفت. سفر به فرانسه آخرین سفر امام بود. امام در این مدت با خبرنگارهای خارجی مصاحبه می کرد و به سوالهای اونها پاسخ می داد. مصاحبه ها توی حیاط، گاهی توی خونه، گاه زیر درخت سیب یا روی راپله یا کنار همین خیابون انجام می شد. مردمی که به دیدن امام اومده بودند وسط این حیات نماز می‌خوندند و زیر اون درخت سیب به حرف‌های امام گوش می‌کردند. زمستون که شد یه چادر بزرگ وسط حیات برپا کردند تا از برف و بارون در امان باشند. امام بعد از شهریور 57 به اینجا اومد. در شهریور اون سال اتفاقات مهمی افتاد که باعث هجرت امام به فرانسه شد. پنجم شهریور 57 دولت شریف امامی مبدأ تاریخ رسمی ایران را به هجرت پیامبر برگردوند. از چند سال پیش تاریخ رسمی ایران تاریخ شاهنشاهی شده بود. هفتم شهریور عکس امام در روزنامه کیهان چاپ شد. تیتر خبر این بود: مذاکره برای بازگشت آیت الله خمینی. و خود خبر این که گزارش‌های غیر رسمی حاکی است، هیئتی از طرف دولت عازم نجف شد. هیئت اعزامی می‌کوشد نظر موافق حضرت آیت الله را به بازگشت جلب کند. 13 شهریور روز عید فطر. صبح روز عید فطر بعد از نماز هزارها نفر کفن پوش به همراه دکتر مفتح علیه رژیم پهلوی شعار دادند. جمعیت اونقدر زیاد بود که شاه نگران شد. شاه یه جلسه طولانی با فرمانده های ارتش گذاشت و قرار شد حکومت نظامی اعلام کنند. توی اون جلسه حکم تیر رو هم به مقررات حکومت نظامی اضافه کردند. 17 شهریور صبح زود مردم در میدان ژاله جمع شدند. مامورها میدان رو محاصره کردند و بعد که تمام راه ها بسته شد جمعیت رو به گلوله بستند. اون روز به جمعه سیاه معروف شد. سالها از معاهده صلح الجزایر می‌گذشت و ایران و عراق توافق کرده بودند از مخالفای سیاسی همدیگه حمایت نکنند. امام 15 سال بود که در عراق زندگی می‌کرد و توی این مدت بعد از هر اتفاق سیاسی که در ایران می‌افتاد سخنرانی می‌کرد و پیام می‌فرستاد. بعد از جمعه سیاه، وزرای خارجه ایران و عراق در اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک ملاقات کردند. توی این ملاقات به این نتیجه رسیدند که فعالیت امام نه تنها برای ایران بلکه برای عراق هم خطرناکه. بعد از این دیدار، یه هیئت از طرف ساواک به بغداد رفت تا در مورد فعالیت‌های امام مذاکره کنه. سعدون شاکر رئیس سازمان امنیت عراق به منزل امام رفت و اعلام کرد بر اساس تعهدات جدید بین دولت‌های ایران و عراق از شما درخواست می‌کنیم به فعالیت‌های علنی خود علیه شاه خاتمه دهید. امام هم پاسخ داد من هم مذهبی هستم و هم اهل سیاست. من به تکلیف خود عمل می‌کنم و از نظرات سیاسی خود عدول و نزول نخواهم کرد. دوم مهر 57 مامورهای عراقی منزل امام رو در نجف محاصره کردند و ملاقات با امام ممنوع شد. روز بعد امام فعالیت سیاسی خودش رو تکلیف شرعی اعلام کرد و تصمیم گرفت از عراق بره. ابتدا خواست به سوریه بره، اما روابط سوریه و عراق تیره بود و نمیشد مستقیم به اونجا رفت. قرار بر این شد که امام از عراق به کویت بره و بعد از اونجا به سوریه. سید احمد خمینی پسر امام ویزای ورود به کویت رو با نام فامیل مصطفوی گرفت. امام و پسرش با چند نفر دیگه صبح زود روز 12 مهر به طرف مرز کویت راه افتادن. هنگام عبور از مرز، مقامات کویتی متوجه هویت اونها شدند و اجازه ورود ندادند.
اینجا برای اینها محضور داشت. به واسطه محضور، ما نخواستیم اینها در محضور واقع بشن. از اینجا ما هم دایر بود بین اینجا باشیم و اداء وظیفه نکنیم و هر جا و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. ما اختیار کردیم که در خارج باشیم و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. شما آقایون موظفید که تکالیف خودتون عمل بکنیم و مستقیم که مستقر در کارتون باشیم و احساس وحشت از هیچ چیز نکنیم. من امیدوارم که همه شما موفق باشید، معید باشید. من دعا میکنم به شما، شما همراه کنید به اسلام مسلم. السلام علیکم.
امام به بصره بازگشت. شب در بصره موند و روز بعد به بغداد رفت. اون شب به کشورهای دیگه فکر کردن. لبنان، دبی، افغانستان، پاکستان، ترکیه و در نهایت به فرانسه. اون موقع ایرانی ها برای اقامت کوتاه مدت در فرانسه نیازی به ویزا نداشتند. امام یک شب رو در هتل دارالسلام بغداد موند و بعد به همراه سید احمد و سه نفر دیگه سوار هواپیما شدند. هواپیما روز جمعه 14 مهر ماه ساعت 14:30 دقیقه به وقت محلی در فرودگاه پاریس به زمین نشست. امام و سید احمد خمینی برای اینکه عمامه هاشون جلب نظر نکنه با فاصله از همدیگه پیاده شدن. از فرودگاه یک راست به محله ساشان پاریس رفتن. دو روز اونجا موندن و بعد امام به جایی رفت که در تاریخ ایران مشهور شد. لوشاتو یه منطقه ییلاقیه که 25 کیلومتر با پاریس فاصله داره. قدمت این روستا به پیش از میلاد حضرت مسیح میرسه. در نوفلوشاتو خونه ای بود که متعلق به یه ایرانی بود و امام اون رو میشناخت. امام به این خونه رفت و تا آخر سفرش همونجا موند. روز بعد از ورود چند نفر از طرف رئیس جمهور فرانسه به دیدن امام اومدن و گفتن فعالیت سیاسی شما در فرانسه ممنوعه. ما متوجه ورود شما نشدیم، اما حالا که اومدین میتونین اینجا بمونین و زندگی آرومی داشته باشین. امام چیزی نگفت و سکوت کرد. چند روز گذشت. خبر اقامت امام در نوفلوشاتو همه جا پخش شد. دانشجوهای ایرانی که در اروپا و آمریکا درس می‌خوندن به نوفلوشاتو می‌اومدن تا امام رو از نزدیک ببینن. خبرنگارها هم اومدن. اونها کنار خونه می‌ایستادن و منتظر فرصتی بودن تا از امام عکس بگیرن و گزارش بفرستن. مراجعه کننده زیاد بود و خونه کوچیک. یه منزل ویلایی روبروی خونه امام بود که حیاتش بزرگ بود و درختای سیب داشت. همراهای امام این منزل رو هم برای ملاقات‌ها اجاره کردند. مصاحبه با امام همچنان ممنوع. خبر سفر امام که در ایران پخش شد، مردم مقابل سفارت فرانسه جمع شدند. به سفیر فرانسه دسته های گل تقدیم کردند و از اون خواستن کاری کنه که دولت فرانسه از امام حمایت کنه. روزهای اول امام زیر این درخت سیب می نشست و برای ایرانی هایی که اونجا اومده بودند صحبت می کرد. روزنامه های فرانسه خبر این صحبت ها رو با عنوان موعظه های آیت الله چاپ می کردن. تعداد دانشجوها و خبرنگارها هر روز بیشتر می شد. دانشجوها وقتی از نوفلوشاتو می رفتن تو خونهی که در پاریس بود استراحت می کردن. هر ایرانی که می اومد حق داشت دو روز تو اون خونه اقامت کنه و در سخنرانی ها و نماز جماعت حضور داشته باشه. ظهر که می شد ملاقات ها و صحبت ها رو متوقف می کردن و زیرانداز ها رو برای نماز ظهر وسط حیات پهن می کردن. آیت الله امام جماعت بود و بقیه پشت سرش می ایستادن. خبرنگارها هم فقط عکس و فیلم و گزارش تهیه می کردن. هنوز مصاحبه‌ای در کار نبود. لوموند و فیگارو دو تا از روزنامه‌های مشهور فرانسه هستند. خبرنگار لوموند یک بار در نجف با امام مصاحبه کرده بود. حالا در نوفلوشاتو مدیر فیگارو می‌خواست یه مصاحبه از امام چاپ کنه. دفتر امام به فیگارو اعلام کرد اگه ممنوعیت مصاحبه لغو بشه، این روزنامه می‌تونه اولین مصاحبه رو با امام در فرانسه انجام بده. مدیر فیگارو پیشنهاد کرد خبرنگارش پیش امام بره و سوال‌هایی بپرسه. بعد شرح این ملاقات رو با عنوان مذاکره با آیت الله در روزنامه چاپ کنن. طوری که بشه گفت این مطلب مصاحبه نیست بلکه شرح یه دیداره. مصاحبه که چاپ شد راه مصاحبه‌های بعدی باز شد. خبرنگارها در هر فرصتی از امام سوال می‌کردند و امام هم پاسخ می‌داد. پرسش و پاسخ‌ها به سرعت در رسانه‌های خارجی پخش می‌شد و دولت فرانسه واکنشی نشون نمی‌داد. اسلامیت و جمهوریت از چیزهایی بود که برای اولین بار توی مصاحبه امام با خبرنگار فیگارو مطرح شد. همونجا بود که امام نوع حکومت جانشین رژیم شاه رو جمهوری اسلامی معرفی کرد.
شما یه شخصیت مذهبی هستید و در قالب مذهب عمل میکردید، به این ترتیب مقام برجسته‌ای پیدا کردید، یک عالم روحانی هستید. چطور شده که شما یک مرتبه آدم سیاسی شدید و دیگه در قالب شخصیت مذهبی عمل نمی کنید بلکه یک شخصیت سیاسی هستید؟ چرا اصلا از قالب مذهب کار خودتون رو خارج کردید؟
مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاع از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام یک مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارن، اسلام هم دارد و من الان هم دارم عمل به مذهب میکنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم.
مسافرای ایرانی هم که از پاریس به تهران می رفتن، نوارهای سخنرانی رو با خودشون می بردن. در تهران این نوارها رو تکثیر می کردن و سخنرانی ها به گوش همه می رسید. برای شاه اوضاع بدتر از اون شده بود که فکر می کرد.
یه ملت دو تا ذخیره ممکن است داشته باشد که ایران داشت. یکی ذخیره های مادی زیرزمینی، یکی هم ذخیره ها که عبارت از این جوان ها بود، نام ذخایر ملت دیگر. این هر دو این ها را تباه دارد می کنند.
محرم اون سال از دهم آذر شروع شد. ساعت 9 شب اول محرم مردم بالای پشت بوم رفتن و شعار دادن. مأمورین نظامی بی هدف شلیک کردند. روزهای بعد مردم برای عزاداری تو مسجدها و حسینیه‌ها جمع می‌شدند و تظاهرات می‌کردند. امام در یکی از پیام‌هاش از مردم خواست روز عاشورا و تاسوعا به طور آرام تظاهرات کنند و خواسته‌هاشون رو اعلام کنند. خبرگزاری‌ها جمعیت مردم را در این راهپیمایی 3 تا 4 میلیون نفر اعلام کرد. ظهر عاشورا مردم در خیابان شاهرضا ایستادند و یک قطعنامه 17 بندی رو با تکبیرهاشون تایید کردند. در همین روز شاه و ازهاری سوار یک هلیکوپتر شدند و از خیابان‌های تهران بازدید کردند. شاه برای اولین بار مردمی رو که در خیابان‌ها شعار می‌دادند با چشم‌های خودش دید و به فکر فرو رفت.
من این پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تصفیه شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می کنم.
روز بعد امام از مردم تشکر کرد و گفت این راهپیمایی یک رفراندوم غیر رسمی بوده. امام هر روز خبرهای ایران رو میشنید و تصویر تظاهرات و درگیری مردم رو میدید. در هر سخنرانی به حوادث روز قبل ایران هم میپرداخت. فردا نوار سخنرانی امام به ایران میرسید و مردم نظر امام رو میشنید. اطراف خانه امام همچنان شلوغ. هر روز آدمای جدیدی می آمدند. دانشجوهای ایرانی اروپا و آمریکا، طرفداران امام از ایران، دانشجوهای فرانسوی، خبرنگارها و گاهی هم نماینده‌هایی از طرف دولت فرانسه. سرمای زمستون، باد و بارون و برف دیگه نمی‌گذاشت مردم در حیاط بنشینند. برای همین یه چادر برزنتی به مساحت 50 متر مربع برپا کردند. چادر کوچکی بود اما جلوی برف و بارون رو می گرفت. در ایران هم در فصل زمستان کارکنان صنعت نفت اعتصاب کرده بودند تا جلوی صادرات نفت رو بگیرن. شاه تعدادی از نیروهای نظامی رو به مناطق جنوب فرستاد تا اعتصاب رو بشکنند. اعتصاب این بعدی رو هم داشت که نفت به دست مردم نمی رسید. هوا بسیار سرد بود و مردم که اغلب برای گرم کردن خونه هاشون نفت لازم داشتن در صفهای طولانی انتظار می کشیدن. امام مهندس بازرگان رو مأمور کرد به مسائل نفت ایران رسیدگی کنه. هیئتی برای نظارت در تولید نفت به مناطق جنوبی رفت تا ضمن جلوگیری از صادرات نفت تولید اون رو به مصرف مردم محدود کنه. برف نوفل و شاتور رو سپید پوش کرده بود و کریسمس نزدیک بود. امام گفته بود به مناسبت میلاد حضرت عیسی میون همسایه‌ها گل و شیرنی هدیه بفرستند و به مسیحیان جهان پیامی داد. صلوات و سلام خدای بزرگ بر حضرت عیسی ابن مریم روح الله و پیامبر عظیم الشأن که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار فرمود. درود بر روحانیون و احبار و رهبانان که با تعالیم عیسی مسیح نفس سرکششان را به آرامی دعوت می کند. من به اسم ملت مظلوم ایران از شما ملت مسیح می خواهم که در روزهای متبرک خود به ملت ما که گرفتار سلطان ستمکارند دعا کنید و فرج آنان را از خدای بزرگ بخواهید.
And continue and the government appointed by the Shah apparently has been toppled. There are widespread reports that Prime Minister Bakhtiar has resigned. His whereabouts are unknown. He lost the support of Iran's top military leaders who called on their troops to be neutral in the current power struggle. But neutrality of the armed forces translates into success for religious leader Ayatollah Khomeini. Today's turn of events followed 40 hours of savage fighting. Several hundred persons were killed. Communications with Iran are chaotic, but a short time ago I was able to talk by telephone with correspondent Richard Wagner in Tehran. The quality of the transmission is less than perfect.
The streets of Tehran, the capital city, are full of people cheering, people happy, people overjoyed, if I can say that, at the events of the day. The Prime Minister, Jabbar Bakhtiar, at this moment, to the best of our knowledge, has resigned. My impression is that the military, the rank and file military, are essentially pro Khomeini, pro the revolution.
17 دی رابرت هایزر جنرال نیروی هوایی آمریکا با یک مأموریت سری ویژه از سوی جیمی کارتر وارد تهران شد. از این موضوع تنها چند نفر از سران ارتش اطلاع داشتند. حتی شاه هم از مأموریت هایزر خبر نداشت. هایزر در همون اولین روز اقامت با فرماندهان نیروی هوایی و دریایی تماس گرفت. مأموریتش این بود که اوضاع ایران رو بررسی کنه و ببینه بعد از رفتن شاه چه خواهد شد و سعی کنه جلوی فرار فرماندهان ارتش رو بگیره. دولت آمریکا می‌خواست فرماندهان ارتش در ایران بمونند و در تثبیت دولت بختیار کمک کنند. همزمان با این طرح، هایزر طرح دیگری رو هم بررسی می‌کرد. یک کودتای نظامی در صورت شکست دولت بختیار. یک روز بعد دو نماینده از جانب رئیس جمهور فرانسه برای دیدار امام به نوفل لوشاتو آمدند. این دو نفر پیامی از سوی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا برای امام آورده بودند. کارتر در این پیام از امام خواسته بود از دولت بختیار حمایت کنه. امام در همون جلسه پاسخ داد: ملت ما از کودتای نظامی نمی ترسد. من به شما توصیه می کنم از کودتا جلوگیری کنید، که اگر انجام بشود ملت ایران آن را از طرف شما می داند. 26 دی بالاخره شاهین هواپیمای مخصوص خاندان سلطنتی پرواز کرد. شاه، فرح و چند نفر دیگر ساعت 1:35 بعد از ظهر تهران را به مقصد اصفهان ترک کردند. در مصر انور سادات منتظر بود تا از دوست قدیمی خود که حالا بسیار غمگین شده بود پذیرایی کنه. خبر رفتن شاه در حالی پخش شد که مردم برای رفراندوم غیر رسمی دیگه‌ای در روز اربعین آماده می شدن.
You think that Mr. Khomeini, an educated person, he could have planned all this, masterminded all this, set up all the organization? I know that one man alone could not have done it. This I know.
بعد از رفتن شاه، یک گروه داوطلب از کارکنان و خلبانان هواپیمایی ملی ایران هواپیمایی را برای آوردن امام آماده کردند و نام این پرواز را پرواز انقلاب گذاشتند. بختیار اجازه پرواز انقلاب را نداد. بلافاصله فرودگاه مهرآباد با تانک‌های ارتش محاصره شد. روز بعد کارکنان هواپیمایی اعلام کردند قسمت‌هایی از هواپیمایی که قرار بود از تهران به پاریس بره دستکاری و خراب شده. بختیار برای مدت 3 روز همه فرودگاه‌ها رو تعطیل کرد.
من بنا داشتم که فردا را در پیش ایرانی‌ها و هم دوش با اونها مبارزه ادامه دهم و هر رنجی که اونها می‌برند من هم با اونها باشم.
چند روز بعد بختیار نامه‌ای به امام داد. امام نامه رو نپذیرفت. بختیار خودش نامه رو در اخبار رادیو قرائت کرد. در متن نامه از امام خواسته بود که آمدنش رو به تعویق بندازه. در ضمن هشدار داده بود که یک گروه تروریستی مشغول فعالیت برای ترور امام هستند.
مسئله یکی نیست، این سوال شما چندین سوالشه. اولا لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازه. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه.
امام در مصاحبهش گفت: به هر طریقی از رفتن به ایران باز نخواهم ماند و اشتیاق دارم اگر مرگم فرا رسیده باشه در وطنم و در کنار جوانهای ایرانی که برای اسلام جان خود رو فدا می کنند جان دهم.
وقتی هم آمدند اگر برنامه‌هایی دارند و ارائه می‌دهند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
همراهان امام در فرانسه یک هواپیمای بوئینگ 747 از شرکت هوایی ایر فرانس برای امام و 150 نفر خبرنگار اجاره کردند. در طول همون روز برای بازگشت به ایران آماده شدند. چمدان‌ها رو بستند و شب به طرف فرودگاه حرکت کردند. در تهران کمیته استقبال از امام تشکیل شد. این کمیته مسئول حفاظت و انتظامات از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا بود. کمیته از مردم خواسته بود با خودشون مقداری غذا و یک رادیو بردارن. ساعت 9 صبح هواپیمای ایر فرانس با آسمان تهران رسید. هواپیما تا نزدیک باند فرودگاه پایین اومد و قبل از تماس چرخ‌ها با باند فرودگاه دوباره به طرف آسمان اوج گرفت. یک بار دیگه روی شهر تهران پرواز کرد و این بار در ساعت 9:30 بر زمین نشست.